أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در اشتراط تعیین مالکین در بیع بود که محقق تسری مطرح فرموده بود و مرحوم شیخ به دنبال ایشون در کلام مرحوم شیخ قدس سره بیانی آمده بود که ظاهر اولیش تفصیل بود، ولی مدعای ایشون این بود که تعیین در نسبت به مالکین در بیع اصلا لازم نیست، منتها به لحاظ تعیین و موضوعیت تعیین لازم نیست، اما در بعضی از موارد تعیین لازمه. تفصیل داده بود بین مواردی که اون مورد معامله احد العوضین عین باشه یا کلی باشه. عرض ما این بود که بیع از قبل بایع کلی یا برای مشتری کلی محظوری درش نیست، اگر ساز و کار تسلیم و قبض به حسب قاعده فرض بشه و عقد به بنبستی دچار نشه در ناحیه وفا و تسلیم. و گفتیم در بعضی از موارد در جایی که بایع کلیه باید از ناحیه عقد و وکیل مشتری یک سازوکاری برای تعیین بایع شکل بگیره، و اگر مشتری کلیه خود بایع علی قاعده تعیین کننده تطبیق بر مشتری خاصه. به بیانی که گذشت، مرحوم شیخ قدس سره در ناحیه این که آیا بیع از قبل مشتری متعدد یعنی کلی مشتری و کلی بایع صحیح یا نه تفصیلی فرمود، و در موردی که مثلا اون چه قرار داد میشه بر عهده بایع کلی، مثلا اگر کلی باشه مثلا مبیع، محظوری رو مطرح کرد که ممکن نیست مگر با تعیین مالک در خصوص این فرض، که در کلمات فهمشون از این کلام مرحوم شیخ امری بود که گفتیم خلاف ظاهر کلام شیخه. برداشت ما از کلام شیخ قدس سره اینه که اگر اون مبیعی که میخواد بر عهده بایع قرار بگیره کلی باشه، مبیع بخواد کلی باشه، تعین اون ذمه‌ای که این مال میخواد به اون اضافه پیدا بکنه در امکان ملکیت دخیله، یعنی باید بگن این گندم بر عهده زید، گندم کلی، اگر اضافه به ذمه خاص پیدا نکنه قابل تملک نیست، نه اینکه مالیت نداره، ملکیت نسبت به کلی جایی تصویر داره که اون کلی در ذمه خاص قرار بگیره تا مالک اون طرف اضافه ملکیتش کلی فی ذمه الخاصه باشه. یعنی گندم در ذمه زید قابل تملکه و قابل پیگیریه، و الا اگر بگه فروختم 1 کیلو گندم بدون اینکه این 1 کیلو گندم رو در ذمه خود شخص قرار بده یا در ذمه شخص خاصی، این اصلا قابل تملک نیست و قابل تملیک نیست، چون اونی که مشتری اینه مالک چه چیز شد؟ مادامی که این گندم عین خارجیه که نیست، کلی وقتی میتونه قابل تملک باشه برای مالک که در ذمه شخص خاصی قرار داده بشه. 1 کیلو گندم رو بر ذمه زید من طلبکار باشم، اما 1 کیلو گندم پادر هوا که مضاف به ذمه شخص خاصی نیست، اصلا این قابل تملک نیست. ولذا مرحوم شیخ فرمود تعیین مالک در کلی شرطیتش به این خاطره که اگر اون کلی به ذمه خاص اضافه نشه قابل تملک نیست، و لذا تعیین مالک موضوعیت نداره. اون چه موضوعیت داره اینه که باید یک شیء مملوکی میخواد ملک مالک باشه، و کلی مادامی که اضافه به ذمه خاصی پیدا نکنه قابلیت تملک نداره، بخلاف عین. عین چون تشخص در خارج داره و وجودی در خارج، این در قضیه تملکش نیازی به اضافه این عین به شخص خاص نداره. بگه این خانه رو خریدم، نیاز نیست بگه این خانه‌ای که مال زیده خریدم، چون این خانه ملک زیده. خب این خانه رو بخواد بخره، قصد معاوضه که داشته باشه، خود قصد معاوضه معناش اینه که این خانه رو که از زید خریدم ثمنش هم میشه مال زید، ولذا در جایی که مبیع تعین داره عین شخصیت، نیاز به این نداره که این عین رو بگه خریدم به ثمنی در ذمه خودم. اگر خریدار این عین شخصی این عین رو خرید، قصد معاوضه اقتضا میکنه که تملک این عین مستدعی اینه که عوض این هم باید به ملک او در بیاد، ولذا ثمنش ولو کلی تعین پیدا میکنه به این که باید از ملک شخص مشتری و ثمن به ذمه شخص مشتری یا اون که مشتری اونو تعین کنه. برای هر کی داره میخره، وکیل این خونه رو برای شخصی بخره، فمنم به عهده اون شخص. پس بنابراین جایی که مبیع عینه و مقصود به اون عین معاوضه و به اصطلاح نه تملیک مجانیه، مقتضای معاوضه اینه که عوض از ملک کسی خارج بشه که معوض به ملک او داخل میشه. خود تعین و عین بودن مبیع کافیه برای تعیین مالک و دیگه نیاز به تعیین مالک نیست. خود قصد معاوضه اقتضا میکنه که مالک این مبیع مالک ثمن است بر عهده مشتری. ولیکن مرحوم شیخ میفرماد اونجایی که عوض از امور کلی یا مبیع از کلی قرار داشته باشه، جایی که مبیع مثلا کلیه تعین مالک، خب اینجا نیاز به قصد داره، تعین داره. چرا؟ چون بدون تعیین، تعیین مالک اصلا ملکیت معنا نداره. چون اگر بنا بشه که این مبیع یک کلیه، کلی تا اضافه به ذمه شخص خاصی پیدا نکنه، گندم در ذمه زی، ملکیت نخواهد داشت. چون ملکیت امر کلی که مضاف به ذمه خاصی نیست، که انه معنا نداره. یه تعبیر شیخ اینه که معهود نیست. ولی یک عبارت شیخ اینه که ملکیت کلی لا یکون الا مضافن الى ذمته، که انه ممکن نیست، معقول نیست، متصور نیست. حالا جدایی از این که معهود نیست، پس بنابراین تعیین شخص در جایی که مبیع کلیه نیازه بگیم این گندمی که در عهده زیده، نشون تعیین مالک شرطه. تعیین مالک موضوعیت نداره، چون ملکیت و مالکیت ما فی الذمم موقوف بر تعیین صاحب ذمه. اگر بخواد شخصی مالک ما فی الذمه کلی باشه، مالک ما فی الذمه باشه، ذمه ذمه شخص، شخص معین و متعین میتونه مملوک باشه. ما فی الذمه غیر المتعینه و مردد بین شخصین فصاعدن اصلا نمیتونه مملوک باشه. این از قبیل ملکیت شیء فادر حواس. و لذا مرحوم شیخ قدس سره میگه در اون جایی که مثلا مبیع کلیه باید تعیین کنن مالک رو، نه از باب که تعیین مالک موضوعیت داره، بلکه از بابی که تا تعیین نکنن مالک رو ملکیت شیء محقق نمیشه، چون ملکیت مردده معنا نداره. پس اگر بخواد مالک شیعی باشه فالذمه، اون ذمه رو باید در خارج تعیین کنن، زید یا غیر زید. پس تعیین مالک موضوعیت نداره، تحقق ملکیت موضوعیت داره. تحقق ملکیت در اعیان موقوف به تعیین مالک نیست، قهرن خودش مالک رو تعیین میکنه، ولی در جایی که اونی که مثلا مبیعه کلیه، تا این کلی به ذمه شخص خاصی اضافه نشه ملکیت اون معنا نداره، مالکیت او متقومه به این که ثبوت اون کلی در ذمه خاص فرض بشه، مالکیتش. ولذا شیخ فرموده این که میگیم باید مالک تعیین بشه، لال توقف المعامله علا تعیین ذالک الشخص بعد فرض کونه مالکن، فان من اشترى لغيره في الذمه، اینی که داره وکیل از مشتری داره در ذمه خریداری میکنه برای مشتری خودش داره خرید میکنه، باید بگه ثمن رو در ذمه زید قرار دادم. اگر اون غیر رو تعیین نکنه ثمن ملک نخواهد بود. وقتی ثمن کلی ملک خواهد بود که در ذمه خاص قرار بگیره، ملک بودنش منوط به اینه، ملک بودنش مستدعی اینه که مالک تعیین بشه. چون ما فی الذمه مادامی که اضافه به شخص معین نشه که انه ملک نخواهد بود، عبارتی هم اینجا بعد داره که لم یترتب علیه احکام المال، نه اینکه مالیت نداره، یعنی این به معنای مال مضافه که همون ملکه، عبارت اخرای از ملکه. لم یترتب علیه احکام المال یعنی احکام و مال شخص باید تعیین بشه، من جعله ثمنا او مثمنا، چون وقتی میتونه ثمن یا مثمن قرار بگیره که ملک باشه، بدون ملکیت نمیتونه ثمن و مثمن قرار بگیره. کی میتونه ملک باشه؟ اونجایی که به ذمه شخص خاصی اضافه بشه، این هم در ثمن جاری هم در مثمن. ولذا بعد شیخ فرموده که وکیل از قبل متعدد در بیع و شرا، یا ولی از قبل متعدد در بیع و شرا. شما فرض بکنید یک شخص وکیل از دو نفره که بر اونها بخره و وکیل از دو نفره که بر اونها بفروشه، اگر بنا بشه ثمن و مبیع کلی باشه در مثل این معامله، اصلا معامله ای نمیتونه شکل بگیره، وکیل از هم بایع هم مشتری، اصلا فرض بکنیم این شخص از یه نفر وکیله که براش بخره یا براش بفروشه، وکیل هم براش بفروشه به ذمه‌اش، هم براش بخره به ذمه‌اش. و از شخص دیگر هم این چنین، وکیل از زیده که براش مثلا یه عبدی بخره و یه عبدی بفروشه، وکیل از عمرو که یه عبدی براش بخره یه عبدی براش بفروشه. شیخ میفهمد حالا اگر این وکیل از این دو نفر بیاد بگه بعت عبدن به اهل، نگه این عبدی رو که فروختم به ذمه کی، زید یا عمرو، الفی رو که دارم میگم به ذمه کی، زید یا عمرو. خب این اصلا معامله درست نیست، نه چون مالک تعیین نشده موضوعیت داره، چون عبدی که در ذمه شخص خاص قرار نگیره ملک نخواهد بود. من میخوام مالک بشم، یه عبد پادر هوایی، بدون که این عبد در ذمه زید یا در ذمه عمرو باشه. من میخوام مالک یک 1000 دیناری بشم، بدون که این مضاف به ذمه خاصی باشه. تا مادامی که نگه فروختم عبدی بر عهده زید به ثمن الفی بر عهده عمرو، یا بالعکس، اصلا معامله شکل نمیگیره. اگر بگه فروختم عبد را به 1000 بدون تعیین اینکه عبد در ذمه کی، ثمن در ذمه کی، عبد این گونه بدون مضاف به ذمه خاص قابل بیع نیست. ثمنی که الف بدون اضافه به ذمه خاص قابل ثمنیت نیست. وقتی عبد مبیع میتونه قرار بگیره و الف ثمن، که عبد به ذمه خاصی اضافه بشه و ثمن هم به ذمه خاصی و معینی. حالا اون معین زید، عمرو یا خود وکیل مباشره در معامله است، من حیث کونه نائبن، اما نائبن عن المعین باید باشه، نائبن عن الکلی به درد نمیخوره. ولذا تا اضافه نشه عبد به ذمه خاص و ثمن به ذمه خاص، و تا تعیین نشه به این معنا ماله، اصلا بایع از مشتری تمیز پیدا نمی کنه که بخواد معامله صحیح قرار بگیره در این فرد. خب بعت عبدن به الف، تا نگن عبد در ذمه زید کی بایعه کی مشتری، چون فرد اینه که این وکیل وکیله یه عبدی رو بر زید بخره، یه عبدی رو بر عمرو بخره، یه عبدی رو از قبل زید بفروشه، یه عبدی هم از قبل عمرو بفروشه. خب حالا در جا میگه فروختم یک عبد رو، خب این یک عبد رو در ذمه کی قرار گیره؟ کی فروشنده است؟ زید یا عمرو؟ تا وکیل تعیین نکنه که عبد در ذمه زید یا عمرو فروختم، بایع از مشتری تمیزی پیدا نمی کنه. تمیز بایع از مشتری قوام بیعه. تمیز بایع از مشتری به این معنا که وقتی که این معامله واقع شد، کی الان بدهکاره؟ زید موکل یا عمرو موکل؟ کی بدهکاره به عبده؟ مبیع در ذمه کدوم اینا قرار گرفته؟ ف سمن در ذمه کدوم اینا قرار گرفته؟ زید میتونه از امر مطالبه به دفع عبد بکنه؟ امر میتونه مطالبه از زید به دفع عبد بکنه؟ وقتی که تعیین نشد اصلا ملک کسی قرار نگرفت. یعنی زید مادامی که عبد به ذمه امر اضافه نشده نمیتونه از امر مطالبه دفع عبد بکنه و همینطور بالعکس. وقتی میتونه بی پس بنابراین مرحوم شیخ حرفش اینه که در جایی که عوضین مبی یا ثمن کلی باشه، اون کلی تا اضافه به ذمه خاصی نشه و بر عهده شخص خاصی قرار داده نشه ملک نخواهد بود. پس لزوم تعیین مالک موضوعیت نداره. شیئی که ملک فرض شد دیگه تعیین مالک درش لازم نیست. منتها اگر شیئی که میخواد فرض بشه ملک کلی باشه، خب این کلام شیخ قدس سره. ولیکن برداشتی که مرحوم ایروانی از این کلام شیخ فرموده بود به نظرم برداشت درستی نبود. ایشون فرموده بود کلی تا اضافهی به ذمه خاصی نشه مالیت نداره و تمول نداره و اینها، این نبود تو کلمات مرحوم شیخ قدس سره. در حقیقت مشکل شیخ ملکیت بود نه مالیت. ما گفتیم مرحوم ایروانی فهمش از کلام شیخ در جلسه قبل عبارت ایشون رو خوندیم. مرحوم آقای هاشمی هم همینطور فرموده و اما ما ذکره الشیخ الاعظم قدس سره من انه اذا کان احد العوضین کلیا ذمیا فلا بد من تعیین المالک لکی یکون مالا. اون تو میگه فهو غیر تام من ایضا فان مالیت الکلی مال الکلی لیست منوطتا به اضافته الى ذمه معینه. فهم اینا از کلام شیخ اینه، ولی فهم ما از کلام شیخ این نیست. این نیست که مالیت منوط به اینه. فهم ما از کلام شیخ اینه که ملکیت منوط به اضافه کلی به ذمه خاصه. ولذا از این جهت این تفاوت در فهم کلام مرحوم شیخ است. ولی به هر حال خب آیا ملکیت منوط به اضافه این مال به ذمه شخص خاصی که مرحوم شیخ فرموده؟ خب این از نظر ما مورد اشکاله که انشالله اصل اشکالش اینه که نمالیت موقوف به اضافه مال به ذمه خاصه، نه ملکیت، بلکه همانطوری که با اضافه به ذمه خاص مالیت و ملکیت محقق میشه، با اضافه به ذمه جامع هم، منتها با اون جامعی که ما گفتیم قابل تطبیق باشه و به بنبست برخورد نکنه، هم مالیتش مفروضه هم ملکیتش. و بحث رو انشاءالله در جلسه بعد دنبال خواهیم کرد انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.